عمیق. ولی وقتی حیا آمد ناخودآگاه شما میده حجابم پذیرشش فراهم میشه. منظورم ممکنه الان همین دختر 12 ساله ما روی حیاش خیلی کار نکردیم که الان زیر بار حجابم نمیره. ولی اینو بعد الان روش کار کرد. حالا دست ما بزرگترها، حرمت ها، خطای قرمز، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، یه موقعی با این دو انگشتشون نشون میدادن، میگفتن ما یه محرم داریم، حالا البته شنونده ها نمیبینن انگشتای ما، یه محرم داریم یه نامحرم. من فهمیدم به خدا قسم این بین این دوتا دیگه هیچی نیست، که مثلا مثل داداشمه، مثل آبجیمه، چشم مادری بهش دارم، چشم برادری بهش دارم، چشم خواهری. اینها توجیهاتی که ما برای اشتباهات خودمون داریم در میاریم که چشم خواهری دارم من هر دور از اون غلطی میخوام میکنم، که چه نمیشه که چشم خواهری دارم یعنی چی؟ بعد اون چیزی که شرع مقدس میگه رعایت کنیم و این به نفع یک جامعه است. حالا یه موقع اینا رو باید بالاخره تو مباحث دیگه، من گاهی قد میبینم تو رادیو هم در خصوص رادیو وزین رادیو معارف روش بحث میشه و بحثای خیلی خوبی هم تو این زمینه میشه، ولی ما نسبت به فرزندان و به عنوان نکته تربیتی به حیای بچه ها بها بدیم، توجه بکنیم حتی در حضور پدر. ببینید ما وقتی میگیم حیا یعنی این، مثلا آقا شما میگید عروس میگه خب پدر شوهرم به من محرمه، هر جور جلوش میپوشه، خب این کی گفته اینا محرمه؟ نه اینکه تو جلوش دور از اون باید بی حیایی بکنیم، هر جوری بپوشیم. بس حیا
یه چیز دیگه، جدای از حجاب پوششه،
باید وجود داشته باشه، باید بهش توجه بشه. این مقوله هایی که باید ما والدین تو تربیت بچه هامون هم بهش توجه بکنیم.
درست.
مثلا حالا بچه من روسری سرش بکنه یا مانتو، مثلا با پسر نامحرم فامیل بدو بدو بکنه، بازی بکنه، بگم حالا ابن ندین که حجابش رو رعایت کرده، نه این نمیشه. این حیای او که بریزه، یواش یواش اون روسری هم میره عقب و مانتو هم کوتاه میشه و یواش یواش اتفاقات دیگه هم میفته.
درست. اما سوالی رو از بین سوالهای تلفنی که به دستمون رسیده دوستانم آماده کردن با هم بشنویم.
پسری دارم 10 سال و نیمه، کلاس 5 ابتدایی، تو درساش خیلی خوبه. بعد از طرف مدرسه گفتن که جزء آخر قرآن حفظ کنید، میتونه حفظ کنه ولی علاقه نداره، دوست نداره، میگه من نمیخوام توی مسابقه شرکت کنم، میخواستم اینم راه نماییم کنید چی کار کنم تا به قرآن خوندن مثلا بیشتر علاقه من بشه.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله جناب استاد، آقا پسر 10 ساله که خیلی به حفظ قرآن علاقه نداره.
ببینید شاید نشه گفت علاقه نداره، من به نظرم اینه که ما نتوانستیم با این شعاری که براش دادیم توش انگیزه ایجاد کنیم، مثلا برو یه جز قرآن حفظ کن، برو تو مسابقه مثلا رتبه بیار.
درست.
ما بعد ببینیم بچه ها رو توی مباحث مختلف انگیزه سازی بکنیم، مثلا الان همیشو به جای اینکه ما بگیم آقا بیا جز آخر رو حفظ کن که بریم تو مسابقات شرکت کنی، واقعا اگر ما برای خود حفظ قرآن ارزش قائل هستیم باید یک فضای خوبی را ایجاد بکنیم. مثلا چطور زمینه ای رو فراهم کنیم که با دوستانش، حالا ایشون بالاخره فرمودن لحاظ درسی خوبه، بچه موفقی هست، یکی دیگه بچه هایی که بالاخره هم سن و سال خودشه، لحاظ درسی هم موفقه، میدونیم ارتباط گیریشون هم با هم دیگه میتواند خوب باشه، زمینه ای رو فراهم کنیم اینا به صورت گروهی حفظ قرآن رو شروع بکنن، یک مربی خوبی داشته باشن. چون بالاخره ببینیم حفظ قرآن اینه که فقط بخونه حفظ کنه، واقعا امروز حفظ قرآن به عنوان یک تخصص خیلی نمیخوایم بگیم پیچیده ولی قابل توجه باید بگیم بهش نگاه میشه، امروز اساتید فنی داره تو این زمینه و مدارس هم باید مراقب باشن اینجا این اشتباهات رو نکنن، که حالا چون اداره بخشنامه داده که مثلا جزء 30 مسابقاتش، حالا اینم درسش خوبه، حالا برو مثلا 2 ماه 1 ماه حفظ کن بر بیا، نه این ممکنه تا آخر عمرش از قرآن دیگه زده بشه. پس ببینید یک گروهی، دوم استاد فن باید بالا سر این بچه ها باشه، سوم اصل رو بر تدریج گذاشت در حفظ قرآن، یعنی اینم نباشه که ما یه مرتبه یه حجم حفظ قرآن رو برای او ایجاد بکنیم. بعدش هم مثلا ببینه مثلا سوره قبلیه رو یادش رفته، اینه که حفظ کرده قبلیه فراموش شده، نه
انگیزش میاد پایین. اینطوری
اصل تدریج رو داشته باشیم، استعدادهای اونها باید بهش توجه بشه. حفظ قرآن توسط اساتید فن برنامه‌های انفرادی به بچه‌ها داده میشه، همه اینا اگر لحاظ بشه در کنار شما، به تدریج بچه‌ها علاقه‌مندم میشن. و امروز هم اینا بگم، کمتر دانش آموزی رو می توانید پیدا بکنید که به حفظ قرآن علاقه نداشته باشه، ولی این علاقه باید سوگیری و جهتگیریش یه سوگیری و جهتگیری علمی تربیتی باشه. با همین نکاتی گفتم، کار گروهی، استاد، به صورت انفرادی برنامه ریزی بشه، به صورت تدریجی هم کار جلو بره، چون این بچه ها جلو میرن. حالا همین که بچه ها با همدیگه کار حفظ قرآن رو انجام بدن، فهم نسبت به قرآن هم متناسب با سنشون شکل بگیره. همین اخیراً دیدم چند روز پیش سرور معزز و بزرگواری ترجمه ای رو از قرآن کریم برای نوجوانان و جوانان آماده کرده، که یعنی برای فهم این بچه ها، درک این بچه ها از ترجمه قرآن. خود بنده هم حالا فرصتی بوده بخشیش رو که مطالعه کردم، ترجمه شدیدم، واقعا حالا ما چون با نوجوان ها اینام کار میکنیم، دیدم ترجمه روانی انجام شده، زحمت 10 ساله رو ایشون کشیده. من پرسیدم چی شد که این انگیزه برات ایجاد شد که این کار رو بکنی؟ ایشون میگه ماه مبارک رمضانی بود، دو تا دختر تو خونه داشتم، من اینا قرآن دارم میخونن و ترجمهش، هی میان به من میگن اینجا چی گفته، اینجا چیه. متوجه شدم که این ترجمه برای بچه‌های این سنین قابل درک و فهم نیست. ولذا اینو آوردم، آسان سازیش کردیم با مشورت بزرگان، عرضه‌ای که به بزرگان کردیم، الحمدلله چاپم شده، این قرآن بیرون هم آمده که زمینش فراهم بشه، بچه‌ها در کنار حفظ قرآن با ترجمه قرآن هم آشنا بشن و فهم و درک قرآن رو هم پیدا بکنن، قطعا موفق تر خواهم بود.
درست. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد ترشیون از شما. برنامه پرسامان تربیتی کودکان و جوان رو تقدیمتون میکنیم. اینجا رادیو معارف هست، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 دو خط تلفن ماست که میتونید سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. 30553 هم سامانه پیام کوتاهمونه که تا چند لحظه دیگه میخوام یکی از سوالاتی رو که شما عزیزان به این سامانه فرستادید مطرح کنم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
پیامک از این شماره به دستمون رسیده، 912-93-55. جناب استاد، پرسیدن که پسری دارم 10 ساله، بسیار باهوش ولی ترسوست، از تنهایی میترسه. 4 سال پیش که خونه مادرم بوده و خودم هم نبودم ترسیده و هر کاری میکنم یادش نمیره.
بله، ببینیم اصلا نباید کاری ما بکنیم، یعنی برخی ترسات نیاز به زمان داره. یعنی بچه ها وقتی که قدرت جسمانیشون افزایش پیدا بکنه، درک محیطیشون افزایش پیدا بکنه، برخی ترس ها به خودی خود از بین میره. ممکنه اتفاقا اگر ما یه کارایی بکنیم اینجا اون عمیق‌تر و مانداتر بشه، بله، نسبت به اون موضوع. حالا بعد نیم من اینو عرض بکنم که تو این بحث ترس بچه ها خب کارهای خیلی دقیقی هم انجام شده. میگن که معمولا بیش از 90% بچه ها تا 14 سالگی بین 1 تا چند نوع ترس درشون وجود داره. ولی اون چیزی که عمده این ترس ها رو میتونن بچه ها پشت سر بگذارن همین بزرگ شدن خودشونه. سنشون که بزرگ میشه، مثلا ببینید یه بچه نوزاد، حالا نوزاد نگیم، دوران شیرخارگیش مثلا 1.5 سالگی، 1 سالگی، گاهی گاهی جارو برقی روشن میشه میترسه، گریه میکنه.
درست.
چرا؟ چون منبع این صدا براش ناآشناست. ولی یکم که بزرگتر میشه، این جارو برقی رو وقتی باش آشنا میشه، این کلش زدن روشن شد، صدا که ترسش میریزه. یعنی اون سطح آگاهش که بالا میره ناخودآگاه این ترس. بعد ممکنه حالا یه ترس جدیدی براش ایجاد بشه، مثلا یه مرتبه صدای رعد و برقی بیاد، اون آشنایی با اون منبع صدای رعد و برق ترسش ایجاد بشه. یه ذره میگذره، وقتی ما متوجه میشه که رد و بر اصلا علت ایجادش چی هست، دوباره این ترسم ازش چی میشه؟ دور میشه. ولی اصل ترسم تو بچه ها خوبه، یعنی ما هیچ وقت نباید از ترس بچه هامون واهمه داشته باشیم. ببینید چون ترس یک پیام داره، پیامش امنیته، یعنی من میترسم که امنیت خودم رو حفظ بکنم. برضا خیلی خوبه بچه ها ترس رو داشته باشن، خصوصا چون ناآشنای با برخیت. مثلا بچه ای که ماشینی که تو خیابون داره با سرعت میره نترسه، دچار آسیب میشه این بچه. برضا این ترس خوبیه بچه درش وجود داره. خود ما هم همجوریم، ولی ما چه اتفاقی میفته؟ سنمون که بالاتر میره دیگه نمیگیم ترس، میگیم احتیاط میکنیم. نست. یعنی در از همون ترس هست میخوایم امنیت خودمون رو حفظ بکنیم. ولی اون مثلا با ماشین دیگه با سرعت خیلی بالا نمیریم. چرا؟ چون تو ذهنمونه نکنی لاستیکش بتره، که نکنی ماشین همین الان بعد یه فری بیاد بیرون، یعنی ترس داریم که تصادف بکنیم، سرعتمون رو متعادل میکنیم. این عنوانش رو میذاریم احتیاط تو ما بزرگترها، ولی تو بچه هم اینا یک نوع احتیاط کردنه. مثلا چرا از تنهایی توی محیط میترسه؟ میترسه بلایی سرش بیاد دیگه. خب خیلی خوب این بترسه. حالا ما هی بیایم میگیم نترس، ممکنه گاهی اوقات بچه ها وقتی اینجوری بکنیم حتی تیکای عصبی بیرون بریزن، یعنی هی فکر کنه ما درکش نمی کنیم، لذا منجر به تیکای عصبی هم بشه.
خب خیلی سپاسگزارم از شما جناب استاد پرشونی، هفته هم زحمت کشیدید، تشریف آوردید و پاسخگوی سوالات عزیزان شنونده بودید، و همچنین از شما عزیزانی که با ما مرتبط هستید، میشنوید برنامه رو، نظر میدید، سوال دارید، سوالاتتون رو برامون ارسال میکنید، از همتون سپاسگزارم و امیدوارم پاسخهایی که توی این برنامه تقدیمتون میشه بتونه براتون راهگشا باشه، همونطور که از پیامکهای شما هم داریم میبینیم که راهگشا بوده. تماسهای تلفنیتون هم نشون میده که از پاسخها راضی هستید و تونسته قانعتون بکنه. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم، تا فرصتی بعد، خدا نگهدار.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچون عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن.
همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن. همچون ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم. در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن. مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتم، روی مانند پری از خلق پنهان داشتم. ای خوش از تن کوچ کردن خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
قصر دوشنبه بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان هموطن آرزو میکنم. عصرها هم میتونه مثل صبح‌ها زیبا باشه و سراسر عشق و سلامتی و این روزهای زمستان که الهی شکر به لطف خداوند متعال برکت برف و باران بر همه کشور فراوان باریده، یکی از مهمترین مسائل در این روزها صرفه‌جویی در مصرف انرژی است و پایین آوردن نوع مصرف و میزان مصرف. البته این به معنای نیست که ما انرژی رو کمتر مصرف بکنیم، بلکه هم نوعی صرفه‌جویی در هزینه هاست و هم نوعی شکرگزاری. امیدوارم که در همه نعمت‌هایی که اطرافمون هست، آب، برق، گاز و همه اون چیزی که به هر حال در اختیارمون قرار گرفته به خوبی استفاده بکنیم، به جا استفاده بکنیم و بدونیم که هموطنان دیگرمون هم در سراسر ایران اسلامی به این انرژی‌ها نیاز دارند. برای همه شما عزیزان در این سرمای زمستانی یک محفل گرم خانوادگی با یک لبخند و یک چای گرم و نگاه امیدوار آرزو دارم.
می نشیند نرم نرمک روی خواب شاخه ها بر پاک و زیبا ژرف و گیرا حرف دارد با شما بر می نشیند تا بپیچد بر سپیدی پرنیانی هرچه کهنه بوریا را این رفیق بیریا بر می نشیند عاشقانه پای آواز ترانه تا غزلهای سفیدش را بخواند بی صدا بر می نشیند عاشقانه پای آواز ترانه تا غزلهای سفیدش را بخواند بی صدا بر بخواند بی صدا بر قاصد آرامش رویایی این فصل شیرین نرم می‌رقصد شبیه قاصدک‌های رهاب آب باید شد به رسم برف با لبخند خورشید هم سفر تا سبز تا گل رود باید بود بابا می نشیند عاشقانه پای آواز ترانه تا غزلهای سفیدش را بخواند بی صدا بر می نشیند عاشقانه پای آواز ترانه تا غزلهای سفیدش را بخواند بی صدا بر
بخواند بی صدا بر.
بله، صحبت از برف شد. این موهبت الهی که این روزها در بعضی از مناطق کشور باریده و آرزو میکنم رحمت الهی تا پایان زمستان بر همه مردم ایران سرازیر و جاری باشه. میگه مهربانی مثل برف هست، هر چرا میپوشاند زیباتر میکند. ادامه میدیم برنامه های شبکه سراسری معارف رو با برنامه خیابان فرهنگ که در ادامه تقدیمتون میکنیم. موضوع خیابان فرهنگ امروز در مورد اهمیت صلح و آشتی است. حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام فرمودند هرگاه دو نفر قهر باشند، آن که برای آشتی پیش قدم شود زودتر از دیگری وارد بهشت می شود.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. دوستان سلام، فرصتی دوباره دست داد تا با شما باشیم در خیابان فرهنگ. امروز میخواییم درباره قهر و آشتی و آثار اون بگیم. اصلاح بین مردم و برقراری صلح و آشتی خواسته خداوند متعال، و اسلام مسلمان‌ها رو موظف به خاموش کردن آتش نزاع‌ها و کینه‌ها کرده. پیامبران الهی هم یکی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌های خودشون رو برپایی صلح در جامعه بشری قرار دادن و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکردن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند آیا شما را به چیزی با فضیلت تر از نماز و روزه و صدقه آگاه نکنم؟ آن چیز اصلاح میان مردم است، زیرا تیره شدن رابطه میان مردم ریشه‌کن دین است. سخنان حجت الاسلام حیدری رو در این باره میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره مسئله صلح و آشتی میخوایم بگیم حالا چون این کار خوب و دوست داشتنی خودش یک برآوردن حاجته، یعنی اگر ما در آشتی پیش قدم شدیم و کسانی رو آشتی دادیم و کمک کردیم، یه حاجتی رو برآورده کردیم. و برای همین استش که حدیث امروزمون در این باره است که کسی که یک حاجتی رو برای برادرش و برادر و خواهر مؤمن انجام بده، خداوند غزل الله له 70 حاجه من حوائج دنیا، خدا 70 حاجت دنیاییش رو براش زمینه سازی میکنه. اگر اومدی این کارو کردی، بعد دیدی که کوچه های بنبست یکی یکی باز میشن و چند تا کار مهم داشتی اونا درست شدن، بدون که از برکت همین استش که شما پیش قدم شدی. بزرگان ما پیش قدم میشدن و این کارا رو انجام میدادن.
خیابان فرهنگ با موضوع حقوق شهروندی از رادیو سراسری معارف.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
انسان یک موجود اجتماعی و وجودش وابسته به اجتماعی که در اون قرار میگیره. در واقع بهتره بگیم انسان به برقراری روابط با دیگران نیازمنده. به همین علت دورموندن از چنین روابطی برای فرد فوق‌العاده سخته و موندن در وضعیت قهر برای افراد دشواره. به ویژه اینکه در یک سوی قهر معمولاً افرادی قرار دارند که به نحوی از لحاظ عاطفی برای فرد اهمیت دارند، مثل قهر دو دوست یا قهر زن و شوهر. به ایستگاه بعد میریم و نظر شما دوستان رو درباره قهر و آشتی میشنویم.
ایستگاه مردم.
میانجیگری بین دو نفر برای آشتیشون؟
بله
بله، خیلی پیش اومده. سعی میکنم مثلا اصلاح کنم رابطهشون رو، اگه دلخوری ناراحتی بینشون هست و واسطه گری کنم که برطرف شه.
دوست دارم این کارو بکنم، چون هر کار خوبی حس خوبی با آدم میده. چرا؟ چون که چیزی که من خوندم و اطلاع دارم اینه که انسان روح خدایی درش درمیده شه و خدا هم منشأ خوبی هاست. هر آدم از انجام هر کار خوبی لذت میبره.
خب خیلی حس خوبیه، از جهت اینکه آدم وقتی میبینه میتونه بالاخره یک تأثیری داشته باشه و مفید باشه، این خودش حس خوبی به آدم میده.
انسان یه موجود اجتماعیه، اگه بخواد تو این جامعه زندگی کنه قطعا باید ارتباطات خودش رو حفظ کنه و لازمه، اصلا نمیشه جامعه با هم قهر باشن.
انسان لذت میبره از اینکه رابطه افراد بهتر باشه، با هم احساس دوستی کنن، چون انسان نیاز به هم دارن دیگه. باید رابطه افراد حفظ بشه، مثل روابطی که افراد خانواده با هم دارن. خود تو میدونی چطور تو خانواده افراد اگه رابطه‌شون با هم حفظ بشه، صمیمیت، محبت و لذت از زندگی بیشتره. رابطه افراد هم حالا تو فامیل، تو اقوام، حتی دوستان، یعنی قهری حالا که چیزی باشه از بین بره، رابطه دوستانه برقرار بشه، بهتر، خیلی بهتر.
قهر کردن واکنشیه که خیلی از ما در مقابل عملی که خوشایندمون نیست از خودمون نشون میدیم و واکنشی ناپسند و مذمومه. بخش دوم سخنان استاد حیدری رو میشنوید.
یکی از شاگردان آیت الله میرزا جواد تهرانی، معلم اخلاق در مشهد، نقل میکنن که از کسانی که حضور داشته در اون جلسه میگه من جریان عجیبی رو خدمت آقا شاهد بودم که دو نفر برای طرح شکایتی پیش ایشون آمدند و همین که خواستند شکایتشون رو بگن، یکی از اون طرف ها، آقای میرزا جواد تهرانی اجازه ندادن. گفتن شما اجازه به من بدید، من قبل از این که شما شکایتتون بکنید من یه چند کلمه صحبت کنم، بعدن شما بفرمایید. بعد گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، ادفع بالتی هی احسن، فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. این آیه ای از قرآن در سوره فصلت هست، آیه 34. آقای میرزا جواد تهرانی این آیه رو خوندن که ترجمهش چی میشه؟ بدی و نیکی مساوی نیستند، بدی را به نیکی دفع کن، آنگاه آن که دشمن توست دوست صمیمی تو خواهد شد و حامی تو. آیه به اینجا که رسید و ایشون ترجمه کرد، ناگهان اشک از دیدگان هر دوی اون دو نفر که شاکی بودن از همدیگه جاری شد و بلند شدن، همدیگه رو بغل کردن. بعد گفتن آقا دشمنی در کار نیست، دوست و برادریم و شکایتی نداریم، و بدون طرح شکایت رفتن. این عظمت چند چیزو نشون میده. یکی این بزرگواری که با همه شخصیت علمی و اخلاقی و اجتهاد و مشغله و کارهایی که داشتن، به جای اینکه بگن ما کار داریم، ما درس داریم، نه بیایید بشینید، بعدم که مینشینن که حل کنن، بعد از اون از آیه قرآن و این معجزه قرآن کریم که چطور در دلها نفوذ میکنه، و بعد از نفس پاک این مرد میتونیم که بهره رو بگیریم که چقدر میتونیم در لحظه های کمی از پرونده های زیادی بکاهیم و رفت آمد ها رو در این دادگاه ها ازدحامش رو کم و لاغر کنیم و شیطان رو برنجونیم و دوستان خدا و خدا رو خوشنود کنیم. میتونیم در این قضیه حتی بریم ابزار و وسائلی برای خودمون تهیه کنیم، مثل این بزرگوار که ما میبینیم با این آیه بجا و زیبا در این مسئله پادرمیونی کردن و یه کار معجزه آسا رو انجام دادن. آیه رو یه بار دیگه توجه میکنیم، ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، ادفع بالتی هی احسن، فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. بدی و نیکی برابر نیستند، بدی را به نیکی دفع کن، آنگاه آن که دشمن توست دوست صمیمی تو خواهد بود. اینجوری هم حاجتی رو انجام دادیم برای مؤمنان و بعد خداوند عهده‌دار 70 حاجت ما خواهد شد، و یک همچین صحنه شیرین دلنشینی برگی زرین به تاریخ مکارم اخلاقی خواهد افزود. از خداوند توفیق اینجور کارها رو میخواییم که برای ما هم زمینه سازی بفرماید.
مهم نیست کی مقصره، مهم اینه یادمون باشه عمرمون کوتاهه. در پایان زندگی خواهیم گفت کاش فقط چند لحظه بیشتر فرصت داشتیم تا خوب به هم نگاه کنیم و همه ناگفته های مهرامیز یک عمر رو در چند ثانیه بگیم. پس بیاییم با هم آشتی کنیم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
گذشت و مهربانی و محبت، زهبت بنای ماندگار سازگاری، سازگاری در این بنیان خانه،
خانواده. همیشه راز و رمز زندگانی. رفیقاً و صمیمی، زوج خوشبخت، زوج خوشبخت در آن خانه که خوشرویی و شادی.